آقای دکتر رئیسی سخنگوی ستاد ملی کرونا صراحتاً گفته بود که واکسنی که در شبکه بهداشتی کشور توزیع خواهد شد قطعاً رایگان خواهد بود. آقای دکتر جهانپور هم گفته بودند که هر گونه سیاست موازی یا دور زدن برنامه ملی واکسیناسیون تحت هر عنوانی، اهم از پرداخت هزینه یا غیره، که ناقض برنامه ملی واکسیناسیون باشه قویاً تکذیب میشه.
بسیار خوب، ممنونم محمد جان. بریم سراغ آقای حسنزاده بزرگوار و روزنامه خراسان. آقای حسنزاده، خدمت جناب عالی سلام و عصر بخیر میگم. خوش آمدید به تیتر اقتصاد رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما، همکاران محترمتون و شنوندگان عزیز برنامه.
خیلی متشکرم آقای حسنزاده. نکته ای که آقای آزادی درباره صحبت کرد رو من دیدم روزنامه شما بهش پرداخته و تیتر کرده این رو، ممکنه توضیح در این باره بفرمایید؟
میفهمید کدوم نکته رو؟
و بحث واکسن رو که اشاره کردن و پولی شدن واکسن.
درسته، عرض حضور شما. البته خب چون حوزه واکسن رو دوستان گروه اجتماعی ما کار میکنن، من شاید دقیق در جریان نباشم.
چون اشاره شده بود به بازار سیاه در کمین واکسن، یعنی
دقیقاً. درسته، یعنی نگرانی از همین هست که دقیقاً واکسن رو از دقیقاً این طی توزیع دولتی بخوایم خارجش کنیم و بخش خصوصی رو بخوایم وارد این وادی بکنیم،
این نگرانی وجود داره.
این حوزه حوزه‌ایه که کاملا با امنیت جانی مردم گره خورده.
درسته.
و به خاطر تقاضای بسیار زیادی که قطعاً واکسن خواهد داشت و عرضه‌ای که بالاخره به تدریج اتفاق خواهد افتاد و ممکن در شروع کار حتما عرضه کم باشه، بازار سیاه رو قطعاً شکل خواهد داد و جای نگرانی هست. و باید اصلا به نظرم اگر هم واکسنی رو بخشی وارد میکنه حتما و حتما از دهیقا طریق دولتی و با یک مکانیسم شفاف و مشخصی دست مردم.
متشکرم. خب باید سازده به خبرهای اقتصادی بپردازیم. خراسان خبرهای اقتصادی بهش پرداختی چی بوده؟ مهمترینش
یه تیتر مهمی که ما روز شنبه داشتیم، 4 نما از عقبگرد ادارت اقتصادی در دهه 90 بود. چون یه مقدار الان توصیفی که یک مسئول دهه اجرایی داشت روزهای قبلش دهه نجات ملی بود، عملا حداقل تو حوزه عدالت بر اساس گزارش که مرکز آمار منتشر کرده از شاخصهای عدالت در دهه 90 ما عقبگرد داشتیم. 4 تا نما رو نشون دادیم از این عقبگرد که یکیش دقیقا ضریب جینی و هزینه کرد 20% ثروتمند 20% فقیر هست. این رشد پیدا کرده و هزینه کرد 20% ثروتمند 20% فقیر فاصلش در حقیقت شده 8 برابر.
خب
حالی که این ابتدایی دهه 90 6.8 بوده، به این 6.8 به 8 رسیده، شده 8 برابر. دو دهک ثروتمند جامعه بیشتر از دو دهک فقیر هزینه میکنن. بحث هزینه های خوراکی و غیر خوراکی بود که این هم نسبت هزینه کرده در حقیقت دو دهک بالا نسبت دو دهک پایین از 7.6 رسیده به 9 برابر، از 7.6 برابر به 9 برابر در سال 98. سهم مسکن در بودجه خانواده ها که از هولوحش 32% در ابتدای دهه 90 به بالاتر از 35% در سال 98 رسید. همه آمارها مربوط به آمار سال 98 است. مثلا این در سال 99 هم باز یک رشد به مراتب بیشتری هم داشته. متاسفانه بحث مالیات ها هم هست، چون کارکردهای مهم مالیات ها توزیع عادلانه درآمد ها و کمک به کاهش شکاف طبقاتی هست که ما تو زمینه مالیات ها هم عقبگرد داشتیم و سهم مالیات توی درآمد های بودجه کاهش پیدا کرده و از این جهت هم ما تو این 4 حوزه عقبگرد داشتیم. موضوع مهم دیگه بحث رتبه اقتصادی ایران بود. خب یه آماری رو اواخر سال گذشته یک مسئول اجرایی اعلام کرد و اون یه مقداری باعث شده که این آمار در حقیقت عنوان بشه، در حالی که آمار یک دو تا اشکال داشت. اول این آمار مربوط به سالها قبل بود. خب ما آمدیم بر مبنای گزارش‌های رسمی صندوق بین‌المللی کل، دیدیم که ما همواره 23 بود درستمون توی تولید ناخالص داخلی بر اساس قدرت برابری خرید که ما توی این حوزه رو به 23 داشتیم و خب حتما خیلی ضروریه که مسئولان روی هر آماری رو که اعلام میکنه
بله.
این آمار ممکنه مستند بشه و اشخاص دیگه از اون آمارها استفاده بکنن. این آمارها رو حتما از منابع موثق به حقیقت بگیرن. بحث مهم دیگه این هم آمار آخر نکته هم از
بله
دور زدن قانون مالیات خانه خالی
درسته.
خب در حقیقت هم خود وزیر راه و هم معاونشون دو نوبت صحبت کردن و نسبت این که برخی بنگاه املاک در حال قراردادهای سوری برای خونه های خالی دارن در حقیقت ورد می کنن که موجب فرار از مالیات خانه های خالی میشه، هشدار دادن که این موضوع مهمی و باید نسبت به دور زدن این قانون مهم منو بازم مسکن اثر مثبت داشته باشه.
متشکرم. ممنونم آقای حسن‌زاده بزرگوار، عصر بسیار خوبی رو داشته باشید. قبل از خداحافظی آقای آزاده نکته‌ای دارن که میخوان به شما بگن.
خواهش می‌کنم. سلامون آقای حسن‌زاده. آقای راسخ من حیفم اومد چون آقای حسن‌زاده به هر حال مشهد تشریف دارن و به هر حال این ایام هم ایام ماه مبارک است. گفتم حتما نائب الزیاره ما باشن. سلام همه شنونده‌های برنامه اقتصاد رو. بله. آیا حسن‌زاده کسالتی هم عارض شده بود؟ الحمدلله فکر کنم مرتفع شد.
سلامت باشید. آره یه مختصری آره این موضوع جدید کرونا ما رو هم البته خب شدت نداشت و علائم چندانی نداشت، ولی خب دورش هم سپری شد و به سلامتی نشد. گذشتیم از
این. زنده باشید. ممنونم آقای حسن‌زاده. براتون عرض سلامتی می‌کنیم. قربون شما، خداحافظ باشید. سی و هفت دقیقه از ساعت 18 رو پشت سر گذاشتیم. با افتخار با برنامه به تیتر اقتصاد همراه شما هموطنان خوب و نازنین هستیم. خواهش میکنم به ما بگید در هفته‌ای که روزهای پایانی اون رو داریم طی میکنیم چه اتفاق اقتصادی برای شما اهمیت داشته و دوست دارید که چطور اون رو پیگیری بشه در شبکه رادیو اقتصاد یا ارجاع بدیم به خبرنگاران مختلف و اون رو پیگیری بکنن. سه روز 19-28-94 در واکنش به اون چیزی که آقای حسن‌زاده از روزنامه خراسان گفتن اشاره کردن به موضوع یارانه، گفتن یارانه 120,000 تومانی قرار بود ادامه داشته باشه، چرا قطع شده؟ آیا درسته افراد تحت پوشش روزی 2,000 تومان دریافت بکنن؟ آقای آزادید از فارسمن هم خواستن، یعنی در واقع مردم از فارسمن خواستن که در خصوص شرکت نفتخیز مناطق نفتخیز جنوب هم یه پویش براشون ایجاد بشه که مخواست دچار مشکل شدن کارکنانشون و بیکرات تو برنامه های مختلفی پیام رو میدن، گفتن که حقوق ما کارکنان شرکت مناطق نفتخیز جنوب ضایع شده، خواستن که تو فارسمن به این موضوع بپردازن همکاران شما.
حتما چشم.
خب جناب آقای پوررضایی از عصر اقتصاد روی خط ارتباطیمون هستن. آقای پوررضایی سلام عرض بکنم، عصر بخیر.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه‌تون و جناب آقای آزادی که تو استودیو حضور دارن.
متشکرم، زنده باشین. انشالله آقای پوررضایی بفرمایید مهمترین خبر اقتصادی که طول هفته بهش کار کردید چی بوده و یا موضوعات اقتصادی که فکر میکنید مردمش واکنششون دادن؟
خدمت رو عرض بکنم که من در بین رویدادهایی که حالا همه به صورت مشترک کار کردیم تمایل دارم که دو تا رویداد رو به طور ویژه بهش نگاهی داشته
باشم. بله بفرمایید، خواهش می‌کنم.
یک دستور هیئت مقررات زدایی به در واقع سازمان فنی حرفه‌ای برای اصلاح ممنوعیت‌های جنسیتی که درباره صدور مجوز وجود داره.
بله.
ما امسال در سال در واقع رفع موانع تولید هستیم. خدمت شما عرض بکنم که سازمان فنی حرفه‌ای یه سری ضوابط داره. شما اگر یک خانوم باشید و مهارت هم داشته باشید که بخواید مثلا نجاری بکنید یا توشکاری بکنید، یه سری کارها رو مردونه کردن به اصطلاح. هیئت مقررات زدایی که در واقع متولی تسهیل فضای کسب و کار تو کشور هست الان، به سازمان فنی حرفه‌ای گفته که خب چرا اینجوریه، چرا اگر یه خانومی مثلا مهارت نجاری داشت نتونه پروانه کسب و کار بگیره به دلیل اینکه شما براش مجوز صادر نمی‌کنید. مثلا یک نامه‌ای به این سازمان در واقع این رو بهشون گفتن که در اسرع وقت در واقع این موضوع رو اصلاح بکنن.
خب چه مشاغلی رو شامل میشه آقا که حضور این رو حاضر و ذهن هستید به
برخی مشاغل؟ چون یه مثال زدید تو متن نامه اومده که نجاری، جوشکاری، فرزکاری و مهارت‌های از این دست.
یعنی اگه خانم‌ها میتونن این کارو بکنن شما حق ندارید مجوز ندید.
حق ندارید مجوز ندید من. و این رو مثلا جنس چرا حالا اینا قضیهشون چیه؟ ببینید شما اگه یه دونه سوپرمارکت بخواید بزنید میرید از اتحادیه‌تون پروانه کسب میگیرید، اتحادیه مربوط به اون حرفه. اما بعضی از کارها هستن که به استناد ماده 13 قانون نظام صنفی کشور صدور پروانه کسب منوط، چون مشاغل تخصصی و فنی محسوب میشن، منوط به اینکه اخذ پروانه از پروانه تخصصی و فنی از مراجع زیرم. در بسیاری از این موارد هم سازمان فنی حرفه‌ای هستش که در واقع شما باید برید اونجا اول یه مجوز بگیرید تا بعد بهتون پروانه کسب بدن.
درسته.
اینجا یک سری از مشاغل هستن، خانمایی هستن که توش مهارت دارن، یا از پدرشون یاد گرفتن یا برادرشون یاد گرفتن یا اصلا رفتن یه جای دوره آزاد دیدن، میخوان تو اون چیزی که مهارت پیدا کردن و هنر دارن توش میخوان کسب و کار بره، اما بهشون پروانه کسب داده نمیشه. این در واقع خبر اولی بود که به نظرم جلب توجه میکرد تو هفته گذشته و اقدام خوبی بود که هیئت مقررات صدایی در واقع از سازمان فنی حرفه‌ای خواست که این موضوع رو اصلاح
کنه. آقای پوررضایی تو از این خبر رد نشدید، من به این نکته هم اشاره بکنم، نمیدونم حتما مطلع هستید جناب علی، که دیروز آقای دشپسند مجلس رفت و درباره همین موضوع به مجلس توضیحاتی داد که کارت زرد هم گرفتن به دشپسند، یعنی مجلس خانه نشد.
بله اون نکته‌ای که آقای در واقع دشپسند کارت زرد گرفتن سرش، در واقع بخشی از مجوزهای کسب و کاره، اتفاقا اونجا آیدش مثلا در دفاع از خودش گفت ما برخی از مجوزها رو از 72 روز رسوندیم مثلا به 72 ساعت.
درسته.
اونجا نماینده سوال کننده خطاب بهشون گفت که اولا یک سری از این مجوزهایی که شما میگی مجوز راه اندازی کسب و کاره، اما وقتی یک کسب و کاری راه میفته مدام نیاز به یک سری مجوزها داره که تو اونها خیلی دست انداز وجود داره.
بله.
خب این یک در واقع یکی از مشکلات، یعنی ما دو نوع مشکل مجوز داریم تو کشور، یه سری مجوزهایی که شما واسه راه اندازی کسب و کار باید یک هفخانو طی بکنی، یه دونه یه سری دیگه اینه که شما برای یه سری کارهای مثلا مداوم باید دربارشون مجوز بگیری. اونجا هم ما یک گلوگاه داریم که باز گیر میکنن کسب و کارها توی در واقع مجوز گیری. و اینم بهتون بگم که اصلا کلن ماجرای این که شما یه دونه کسب و کار رو بخواید راه بندازید یکی از شاخصهاییه که نشون میده که چقدر این اقتصاد میتونه رو غلطک بیفته و ما متاسفانه تو این زمینه بسیار مشکل داریم.
بله. ممنونم آقای پوررضایی از اینکه این موضوع رو شکافتید، خیلی مهمه. ما البته تو برنامه‌های مختلف شبکه رادیو اقتصاد موضوعات خاصی کسب و کاری رو میریم و این دست اندازه رو بهش میپردازیم، اما اینکه شما این موضوع رو بر ما باز کردید خیلی ممنونم. بگید از اقتصاد به چه موضوعات مهم اقتصادی دیگه پرداخته؟ خوشحال میشیم.
من شما ارزو کنم، من میخوام به اصلاحات جدید قانون چک اشاره بکنم.
بله بله.
اما به محتواش کاری ندارم.
بله.
هفته گذشته تو مجلس دوباره قانون چک یه سری اصلاحاتی توش به تصویب رسید، البته این هنوز نهایی نشده، شورای نگهبان نرفت و اینها. من اصلا به محتواش، یعنی خوبی یا بدی، یعنی اون نکاتی که اصلاح شد اصلا کار ندارم. اما میخوام عرض بکنم که تازه بانک مرکزی مصوبه اصلاح قانون چک سال 97 که باید مهلتش آذر ماه 98 بود تا فروردین 1400 کش داد و از فروردین 1400 اصلاحات جدید داره اعمال میشه که نمیدونم دیگه چک در بچه حامل نمیتونید بکشید و
درسته.
همون چیزایی که الان خیلی مردم شنیدن، صدا و سیما خیلی روش کار کرد، منتها هنوز یک ماه از این اجرایی شدن این اصلاحات نگذشته که دوباره اصلاح قانون چک در مجلس داره بررسی میشه. چرا ما کشور کی میخوایم ثبات قانون گذاری داشته باشیم؟
خبر دارید آقای پوررضایی که این اصلاحات شامل چه؟
بله مثلا اینکه نمیدونم اگر شما چک ببینید، من میگم مثلا من اصلا من به محتواش کار دارم، محتواش اتفاقا خوبه، این که نمیدونم حد اکثر اعتبار در چک ها 3 ساله بشه، نمیدونم اگر چک رمزا رو جلب کنید اینقدر تا اینقدر محرومیت دارید. من اصلا با محتواش هیچ کاری ندارم.
صحیح.
من عرضم اینه
چرا ثبات پیدا نمیشه تو قانون؟
من میگم که چرا هیمات اگر اینها باید اتفاق میفتد چرا در قانون 97 اتفاق نیفتاد؟
درسته.
و چرا مردم تا عادت میکنن به یک نظم اقتصادی عادت بکنن یه چیز جدید بهش اضافه میشه یا یه چیز دیگه ازش کم میشه؟ ببینید شما اگه قانون مدنی رو نگاه بکنید تو ماده یکش گفته که قانون بعد از اینکه حالا شورای نگهبان اینها تصویب کردن، تایید کردن و مجلس تصویب کرد، شورای نگهبان تایید کرد و به رئیس جمهور ابلاغ شد، 5 روز رئیس جمهور وقت داره که به روزنامه رسمی ابلاغش بکنه، به روزنامه رسمی هم بفرسته. روزنامه رسمی هم ظرف 72 ساعت منتشرش میکنه، 15 روز بعد از اینکه روزنامه رسمی منتشرش کرد تبدیل به لازم الاجرا میشه.
دوست.
اما نکته جالب اینه برای اینکه قانونگذار برای اینکه در قوانین اقتصادی ثبات ایجاد بشه
درسته.
گاهی در خود قانون مشخص میکنه که این مثلا از اون نظم قانون مدنی پیروی نکنه. مثلا قانون مالیات های مستقیم آخرین اصلاحی که شده 31 تیر ماه 1394،
درسته.
اما در خود همون قانون گفته اجرای این قانون 1/1/95.
درست.
چرا اینقدر فاصله گذاشته؟
به.
برای اینکه مردم خودشون رو تطبیق بدن.
به.
حالا عرض من اینه، این قانون جدید هنوز 1 ماه نشده که اجرا بشه دوباره اصلاحیه میاد.
متشکرم.
این خوب نیست برای کشور ما.
آقای پورزه خیلی ازت ممنونم. روزنامه از اقتصاد معمولا به بورس هم میپردازه، این هفته تو بورس هم خبر خاصی بود، کاری کرده بودی توش اگه ممکنه؟ خیلی
والا بورس این هفته دوباره بحث دامنه نوسانه.
خب.
که یکی از مهمترین مباحثیه که دوباره دامنه نوسان ازم بزرگ شما از 6-2 تبدیل شد به 6-3.
خب.
و بعد باز هم اینم موقته، یعنی باز تغییراتی خواهیم داشت. والا ما تمام کسایی که تو بازار هستن علارغم این بازار بد، یعنی بعضیا فکر میکنن که این دامنه نوسان مثلا جلوی ریزش ها رو میگیره و اینها، در واقع کارشناسا نظرشون اینه که اصل خود این دامنه نوسان ممکنه جلوی یه سری ریزش ها رو بگیره اما مصنوعی میگیره. بالاخره بازاری که بخواد بریزه میریزه و این دامنه نوسان تنها کارکردی که داره اینه که نقدشوندگی بازار که از ویژگی های بارز هر بورسیه رو تحت شعاع قرار میده و باعث میشه که ما بورس ما یک بورس استاندارد نباشه.
ممنونم ازت آقای پوررضایی بزرگوار، برای بازی موفقیت میکنم و خداحافظت بشه.
سلامت باش.
قربون شما. خداحافظ. خب محمد به دقایق پایانی برنامه داریم میرسیم، بگو ببینم دیگه چه خبر.
خواهش میکنم یه خبر تلگرافی هم به نظرم آخر برنامه به
تلگرافی همین... یعنی چی؟
یعنی خیلی کوتاه، البته باید بگم
پیچیده.
یه خبر کوتاه هم بگم. یکی از اخبار خیلی خوب دیگه تو حوزه کسب و کارها که هفته گذشته منتشر شد، بحث 4 ناظر شدن پروژه های ساختمانی در تهران بود. خب استحضار دارید مهندسین ذی‌صلاح بر ساخت پروژه های ساختمانی توی تهران باید نظارت بکنن.
بله.
خب این قضیه هم روی کیفیت ساختمون ها، این که شما یه کامیون از تو کوچه رد میشه یا کل ساختمون میلرزه، این که دختر همسایه بالاییتون یه ذره میخواد بازی کنه کل ساختمون به لرزه در میاد. خب بله. اگر ساختمون ها مهندسی ساز بشه، نظارت با کیفیتی روش باشه، این اتفاقا نمیفته. خبر خوبی که اتفاق افتاد این بود ده هفته گذشته که همه پروژه های ساختمانی از این به بعد توی تهران از با هر متراژی که هستن توی هر منطقه که هستن حتما 4 ناظر باید بر روی ساختشون نظارت بکنه. این علاوه بر اینکه کیفیت ساخت رو بالا میبره، حسابی روی معیشت مهندسا و اشتغال اونها و افزایش بازار کار برای اونها مؤثر خواهد بود.
خیلی متشکرم از تو محمد آزادی عزیز. خب محمد جان، من روزنامه هایی که بهشون پرداختیم و خبرگزاری ها موضوعات مهم و مختلفی رو اشاره کردن، از جمله روزنامه فرهنگتگان، بحث راستوی آزمایی رفع تحریم ها، موضوع چاپ پول بانک مرکزی و شکاف درآمدی مردم رو پرداخت و کمک مجلس، کمک 10000 میلیاردی مجلس به ثروتمندان و لایحه بودجه 1400، خبرگزاری تسنیم باز به همین راستوی آزمایی رفع تحریم ها پرداخت و ابهامات و شبهات ماجرای بودجه 1400 و تغییر نرخ تسهیل ارز گمرکی، تعرفه آب و برق و موضوع پر شدن خشاب تحریم‌های آمریکا در نتیجه مذاکرات وین. اسکا نیوز به قراردادهای سوری برای اجاره‌های خانه‌های خالی پرداخت و اظهارات رئیس جمهور مربوط به جلسه امروز هیئت دولت و روزنامه خراسان که به واکسن پرداخت و اینکه بازار سیاه در کمین واکسن‌هایی است که توسط بخش خصوصی وارد میشه و موضوع عدالت و فاصله طبقاتی در دهه 90 رو با عدد و رقم بهش پرداخت و از اقتصاد که موضوع هیئت مقرر زدایی و دستورش به سازمان فنی حرفه‌ای درباره جنسیت زدایی مجوزها رو داد و البته تغییر دامن نوسان در بورس و اصلاحات قانون جدید چک در مجلس. ممنونم محمد آزادی عزیز از اینکه کنار ما بودید و بیشتر از شما هموطنان ارجمند که همراه تیتر اقتصاد بودید. به اتفاق محمد آزادی و دیگر همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. مطالباتی که در قالب پیامک اومده رو حتما به محمد آزادی میگم در قالب فارس من بهش بپردازه، به ویژه شرکت مناطق نفتخیز جنوب. خداحافظ.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال.
اگه دستی بر آتش هنرهای نمایشی دارین و نمایش‌های رادیویی جزو علاقه‌مندی‌هاتون به حساب میاد، سریع‌تر آستین بالا بزنین و در برنامه یک نمایش، یک تجربه رادیو نمایش شرکت کنین
که برای دیده شدن استعدادهای تازه ساخته میشه. فردا میتونید یک قسمت از این برنامه رو از رادیو نمایش بشنوید.
آینه درخشش افکار هنرمندان جوان، تجربه نو در عرصه نمایش‌های رادیویی. جهت شرکت در برنامه یک نمایش یک تجربه به تارنمای شبکه رادیوی نمایش به نشانی رادیو نمایش نقطه آی آر مراجعه کنید و یا مشخصات و درخواست خود را به سامانه پیامکی 301075 ارسال کنید. رادیو نمایش، هر میان تخیل و تفکر.
واردات مواد خوراکی از حساسیت بسیار بالایی برخورداره و علاوه بر اینکه تأثیر مستقیمی بر سلامتی هموطنانمون داره، به خاطر مدت زمان محدودی که برای مصرف این مواد وجود داره، باید غیر قابل تولید در داخل باشه یا تولیدشون به صرفه نباشه که واردشون کنیم.
ادعایی که در مورد تولید کره وجود داره و تابلوی واردات فردا مورد بررسیش قرار میده.
تابلوی واردات.
برخی معتقدند که واردات کره میان چندین شرکت بزرگ لبنی تقسیم شده و عملاً انحصار شده. بخش اعظمی از کره بسته‌بندی در کشور تا حالا وارداتی بوده. میگن علت وارداتش هم اینه که هزینه تولید کره در داخل گرونتر تمام میشه و واردات صرفه اقتصادی نه. ما در برنامه تابلوی واردات روز شنبه 4 اردیبهشت میخواییم دقیقاً همین موضوع رو بررسی کنیم. آیا تولید کره در داخل صرفه اقتصادی بیشتری داره؟ یا اینکه واردات اون. پس یادتون نره ساعت 16 تا 16 و 50 دقیقه برنامه تابلوی واردات رو بشنوید.
در ایام ماه مبارک رمضان، رادیو معارف هر روز عصر در فضایی پرنشاط و معنوی با خانواده‌های ایرانی همراه میشه و براشون یک مهمانی ترتیب میده.
مهمانی ای که شما هم بهش دعوتید و فردا میتونید در اون شرکت کنید.
مهمانی.
من رضا ملایی هستم، مجری برنامه زنده مهمانی ویژه بعد از ظهرهای ماه مبارک رمضان که ساعت 17 تا 18 از رادیو معارف پخش میشه. اومدم دعوتتون کنم به مهمانی. برنامه ما بخشای مختلف و متنوعی داره، از جمله مسابقه زنده تلفنی بین خانواده‌های عزیزی که میان تو برنامه و اطلاعات خودشون درباره قرآن، ماه رمضان، اطلاعات عمومی، دفاع مقدس، ادبیات، احکام شرعی و حوزه‌های مختلف رو به چالش میکشن و البته خانواده‌هایی که برنده میشن جوایزی رو دریافت میکنن. برنامه ما با مشارکت معاونت قرآن و اطرت وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی تهیه و به صورت زنده پخش میشه. ازتون دعوت میکنم به مهمانی رادیو معارف تشریف بیارین. رمضان المبارک، هر روز ساعت 17.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
وطن بیای بود من، ای تار من ای پود من، آتش مشو دودم مکن، این گونه نابودم مکن، عشق تو شد دمساز من، پایان من آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم نازم نکن. حال و هوای این دل خرابم و میدونی، تو پای حرفای دل عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشم نگان، تمام من همراته. یه خاطره، یه پنجره، یه بغض نیمه کار ای و حاضره که بشکنه وجودم و تمام خنده های تو مؤثره. چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سحر کردم، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در بدر کردم. عاشق من میمونی، تمام سرمستی دنیای من اون چشماته، قسم به اون ناز نگاه، تمام من همراته.
انعکاس بهترین دیدگاه‌های اقتصادی.
آخرین اخبار در حوزه اقتصاد ایران و جهان.
موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز،
شبکه رادیویی اقتصاد.
من شعار امسال رو اینجور تنظیم کردم: تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها. بایستی ما تولید رو محور کار قرار بدیم و حمایت های لازم رو انجام بدیم و مانع ها رو از سر راه تولید برداریم.
این جریان زندگی منه، ناز، آرامش و سادگی که حس خوشایندی میده. این راسانه که این جریانو برام میسازه. جریان زندگی من با راسان. راسان همراه سرد و گرم زندگی.
ذرت بذار، خواستم بذار، پس چرا هرچی بشکن رنگ درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
کرم های ضد آفتاب ببک در دو نوع رنگی و بیرنگ.
هشتگ خبر.
ساعت 12 اینجا پخش